رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا میگوییم مدیر را در جریان رویدادها قرار دادم. آیا ساده تر نیست بگوییم رویدادها را به مدیر اطلاع دادم؟ بسیاری میپندارن که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
لحظه های خوبی رو برای شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ آرزومندیم. خب با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 10:30 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده رهنمون باشید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ. شما علاوه بر اینکه میتونید این برنامه رو بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید، می توانید این برنامه رو به صورت زنده و تصویری از شبکه اینترنتی ایران صدا هم ببینید. ازتون دعوت میکنم برنامه رهنمون رو بشنوید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه میکنن؟
نه جایی استخدام هستن، نه قرارداد دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح شما بخیر. من سجاده سلیمانی هستم، با برنامه رهنمون با شما همراه خواهم بود با یک موضوع بسیار جذاب و مهم برای هر ایرانی. موضوع چیه؟ زبان فارسی. و متشکرم از عزیزانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا تصویر ما رو هم میبینن. سلام، صبح شما بخیر. بحث زبان فارسی که واقعا بخش از هویت ملی ماست و باید در حفظ و نگهداری صحیح آن کوشا باشیم، عبارتی هست که همه ما بارها و بارها شنیدیمش و شاید به نوعی جزی از باورمون شده. اما واقعا چطور میشه این زبان رو حفظ کرد؟ بعد نسل جدید چی میگن؟ میگن مگه ما فردوسی هستیم بتونیم مثل شاهنامه یک اثری خلق بکنیم که بتونیم زبان فارسی رو حفظ بکنیم؟ واقعیتش دیگه اونقدر هم که گمان میکنیم دشوار نیست. نیازی نیست حتما شاعر، نویسنده یا مترجم خیلی قوی باشیم تا بتونیم از زبان مادریمون و زبان سرزمینمون حراست و حمایت بکنیم. این تلاش برای ما میتونه جنبه‌های مختلفی داشته باشه. حالا رسم شاهنامه اومد، لازم نیست مثل زال شاهنامه از سیمرغ کمک بگیریم برای اینکه بتونیم در واقع زبانمون حمایت و حراست بکنیم. همین که غلط املایی ننویسیم، همین که تلاش بکنیم کلمات رو درست بنویسیم، همین که در پیامک هامون از حروف فارسی استفاده بکنیم، از کلماتی که حالا به نوعی بهش میگن فینگلیش، یعنی از حروف الفبای انگلیسی برای فارسی نوشتن استفاده میکنیم که در اصطلاح بهش فینگلیش میگن، استفاده نکنیم، خودش که خیلی کمک میکنه. همین که داریم پیام برای همدیگه در واقع انتقال میدیم و میفرستیم، درست کلمات رو تایپ بکنیم، درست کلمات رو بنویسیم، خودش خیلی کمک میکنه. لازم نیست حتما لغتنامه ده خدا داشته باشیم. یعنی اینقدر الان برنامه‌های کاربردی مختلفی وجود داره که میتونیم در گوشی‌های هوشمند همراهمون نصب بکنیم، همراهمون داشته باشیم و بهشون مراجعه بکنیم. گاهی ببینیم آقا مطالعه بکنیم، همین دیدن کلمات در کتاب‌ها، املای درستشون، جایگاه درست کلمات، معنی درست کلمات رو درک کردن به شدت به ما کمک می‌کنه برای اینکه برای خودمون فردوسی خودمون باشیم، به اندازه خودمون، به اندازه سهم ایرانی بودنمون از زبان فارسی حمایت و حراست کنیم. اینجا رهنمون. اینجا رهنمون، بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی روز کشور و از اون مهمتر پیگیری این مسائل از نهادها و دستگاه‌های فرهنگی است و این برنامه به صورت تصویری از برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر در دسترس شماست. هم میتونید ببینید، هم میتونید بشنوید. خب برنامه که الان به صورت زنده داره خدمت حضور شما تقدیم میشه، اما بعد از برنامه همکاران ما در فضای مجازی بخشهایی از برنامه رو در پیام‌رسان‌های بله، سروش، ایتا منتشر میکنند که شما میتونید نشانی ما در این پیام‌رسان‌ها رو پیدا بکنید. الان یکی از همون چالش‌هایی که پیش رومون هست رو دارم. الان من باید بگم @ رادیو فرهنگ و @ از اون کلمه‌های هستش که ما نه معادل فارسی مناسبی براش داریم، نه اگر هم معادلی داشته باشیم و من بگم در سطح جامعه جا افتاده که من بگم که این معادلشه. حالا بعضی کلمات هم خب واقعا گریزناپذیره. میدونید چرا؟ چون از فرهنگ کشورهای دیگه به کشور ما اضافه شده، مثل همین کلمه رادیو، مثل کلمه تلویزیون که خب مخترعش کس دیگه بوده و قطعا به زبان خودش هم اسم اون طراحی شده. بعضی کلمات اینجوریه، اما یه تعدادی از کلمات که تعدادش هم بسیار زیاده شامل این موضوع نمیشه. یعنی ما معادل فارسیش رو داریم، خوبم داریم، اصلا شاید هم وقتی که پیشینه این کلمات رو بررسی میکنیم، تاریخچه این کلمات و واژگان رو بررسی میکنیم، اصلا مال خودمونه، ولی یک فرهنگ اشتباهی در برخی عزیزان و خصوصا به نظرم تو جوانها بیشتره جا افتاده که اگر ما از لغات بیگانه علی خصوص انگلیسی در صحبت کردنمون استفاده بکنیم، مثلا ما خیلی آدمهای با کلاسی هستیم یا شیکی هستیم. واقعا اینجوری نیست. واقعا بله، خانم مقدسی میگن با کلاس و شیک هر دو انگلیسی یعنی غیر فارسیه. خب ما خیلی آدم‌های فرهیخته‌ای هستیم اگر از کلمات انگلیسی در صحبتامون استفاده بکنیم، ولی واقعیت اینه که ببینیم واقعا اینجوری نیست. ما الان به نظر من یه مشکلی که در فرهنگ زبانمون ایجاد شده اینه که نسبت به کشورهای دیگه اونقدر که باید و شاید سطح زبان انگلیسی هموطنانمون بالا نیست، که یک زبان بین المللیه که حالا همه دنیا به نوعی باش درگیرن و تقریبا در تمامی سیستم های سامانه های آموزش و پرورش جهانی بهش پرداخته میشه. ما نه انقدر اون انگلیسی قوی شدیم که یک زبان دوم رو بسیار بهش تسلط داشته باشیم، خیلی هم به زبان خودمون وفادار نیستیم. یعنی همون 4 تا کلمه انگلیسی هم که یاد گرفتیم میای وارد زبان فارسی خودمون میکنیم، زبان فارسی خودمون رو با چالش مواجه میکنیم. به نظرم مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا میتونیم به شدت به زبان خودمون وفادار باشیم و به شدت هم تلاش بکنیم برای اینکه یک زبان دوم یا حتی زبان سوم یاد بگیریم و خیلی خوب بلدش باشیم. چه اشکالی داره؟ سازوکارهای حفاظت از زبان فارسی همکنون در رهنمون. بله، مهمان تلفنی ما به ما پیوستند، آقای دکتر ابراهیم معظمی گودرزی، مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم به سرکار و همه شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
سلامت باشین، متشکرم که همراه ما هستین. آقای دکتر، اتفاقا قبل از ارتباط گرفتن با شما راجع به همین بحث سبک زندگی صحبت کردیم و در واقع سبک گویش ما در زندگی. الان یه واویلاتوری این وسط داریم که خیلی وقتا میخوایم انگلیسی حرف بزنیم، انگلیسی بلد نیستیم، بعد میایم فارسی حرف بزنیم، کلی از کلماتمون انگلیسیه، یه سری معادلاتی طراحی شده و در واقع ما داریم این معادلات اونقدر که باید و شاید با فرهنگ جامعه مأنوس نشده استفاده نمیشه. بعضی کلمات بسیار خوب جا افتاده، مثل کلمه پیامک که دیگه کمتر کسی الان معادل انگلیسیشو استفاده میکنه، نه فقط در رسانه، هم در گویش معمولی زندگی ما از کلمه پیامک استفاده میکنیم. راهکار چیست آقا؟
خب من خدمتتون عرض کنم که زبان فارسی زبان هویتی ماست، یعنی هر ایرانی هویت خودش رو از طریق زبان و ادبیات فارسی نشون میده و در سراسر جهان هم این زبان شناخته شده است. دومین زبان جهان اسلام هست، زبانی است که به خاطر پیشینه غنی ادبیات اون برای جهانیان جذاب هست. راهکاری که ما بعد از انقلاب داشتیم، حالا من تمرکزم بیشتر بعد از انقلاب هست، ما 5 تا مصوبه و قانون داریم که برای پاسداشت زبان و ادب فارسی صادر شده و در حال اجراست. یکی اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، مصوب 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که توسط وزارت ارشاد داره انجام میشه.
بله.
یکی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی که سال 68 مجددا توسط شورای عالی تصویب شد و هدفش هم حفظ سلامت، تقویت و گسترش زبان فارسی بود. مجلس شورای اسلامی سال 75 قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه رو مصوب کردن که یه آیین‌نامه اجرایی هم سال 78 داشت. اساسنامه بنیاد سعدی با هدف گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از کشور و گستره بین المللی فعالیت میکنه و اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی کشورهای فارسی زبان تأسیس شد.
درست.
خب طبیعتاً نکته مهمی که ما روش داریم تأکید میکنیم و به ویژه در حال حاضر در صدات فرهنگ اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی، اجرایی سازی این قوانین هست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر متاسفانه نامگذاری ها و اون واژگان به کار رفته در فضای عمومی و سبک زندگی داره از زبان فارسی در حوزه ها، در بعضی از حوزه های تخصصی و فرهنگ عمومی جابجا میشه، ما یه میزی رو در دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی تضمین میز نام ها نشان ها و مناسبت‌های فرهنگی رو اندازی کردیم که یکی از فعالیت‌هامون پیگیری اجرای قوانین و مقرراتی است که در حوزه پاسداش زبان فارسی داریم دنبال می‌کنیم. دو سه جلسه گذاشتیم که دستگاه‌هایی که اون قوانین و مقررات رو اجرا نمی‌کنن، یعنی ابعاد نظارتی قانون ما رو دنبال نمی‌کنن.
مثلا چه قوانینی؟
عدم بکارگیری اصطلاحات بیگانه که الان ما در خیلی از سردر مغازه‌ها یا مراکز خرید ما داریم اونها رو، یا نامگذاری‌هایی که رو بعضی از محصولات داره میشه در داخل کشور و منبعث از زبان و ادبیات فارسی نیست. حالا موارد متعددی رو ما گزارشاشو داریم که متاسفانه هم تو محصولات و تولیداتی که در حوزه صنعت داره تولید میشه و هم در به کارگیری نام‌ها نشانه‌های مغازه‌ها و
الان آقای جان، یکی از بزرگترین مسائلی که می‌بینیم به روز تابلوهای شهری هستش که در بزرگراه‌ها نصب میشه، بعد می‌بینیم که معادل انگلیسیش بسیار بزرگ با یک در واقع قلم خیلی بزرگ نوشته شده و معادل فارسیش خیلی ریزون گوشه موش است.
من عرض رسیدگی نشده. کم کم داره انجام میشه. اگه خاطر حضور ذهن داشته باشن شنوندگان عزیز، ما قبلا اسامی خودروها رو به همین صورت خارجی می‌ذارن که الان دارن کارخانه تولید خودرو زبان فارسی رو به کار می‌برن. پیگیری این نوع مقررات و قوانین در دستور کار هست. این یک مورد. مورد دوم، ما نقشه‌ای داریم به نام نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور که بالاترین سند فرهنگی کشور هست. این سند در سطح استان‌ها برش استانی خورده، یعنی هر کدوم از استان‌ها متناسب با مسائل که در خود استان وجود داره این سند رو بردن بومی‌سازی کردن. یکی از نکات محوری و موارد محوری این اسناد 31 استان حوزه فرهنگ توجه به زبان فارسی است که خوشبختانه در اونجا اقدامات و برنامه‌ای که دیده شده از دو سال قبل تقریبا داره شروع میشه. برگزاری شب شعر، برگزاری برنامه فرهنگی هنری با محوریت پاسداش زبان فارسی است، نظارت بیشتر نهادهای فرهنگی بر بکارگیری اسامی فارسی در فضاهای عمومی جامعه هست. از تون زمین هم خوشبختانه ما پیشرفت های خوبی داشتیم که امیدواریم با تقویت رویکرد نظارتی توسط دستگاه های مسئول ما بتونیم این زبان رو به عنوان یک زبان فاخر و ارزشمند که هویت ما رو بازنمایی میکنه و در جهت ارتقای سبک زندگی ما به عنوان یک سبک زندگی فاخر و ارزشمند میتونه هدایتگر باشه رو بیشتر گذاشته شاید باشه.
آقای دکتر، خب زبان یک سرمایه ملیه، یک هویت برای هر ایرانی. چون شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستین و کار فرهنگی انجام میدین، این سوال رو از شما میپرسم. ببینین یک کشوری مثل کشور فرانسه انقدر زبان براش مهمه که کودکان، نمیدونم چطور، تحقیق در این زمینه نداشتم، فقط نتیجه شد دیدم و میدونم که کودکان از 4-5 سالگی یک عرق ویژه‌ای نسبت به زبانشون دارن تا یک خانم آقای 90 ساله. یعنی اگر انگلیسی بلد باشن و شما باشون انگلیسی صحبت بکنید صحبت نمی کنند، یعنی شما بفهمن که شما بلدی فرانسه صحبت بکنی حتی دست و پا شکسته انقدر با شما صحبت نمی کنند تا شما رو مجبور بکنن فرانسه صحبت بکنید. یا تسهیلات ویژه‌ای برای افراد خارجی که فرانسه بلدن توی کشورشون قائل میشن. میخوام ببینم این فرهنگ چرا در کشور ما نیست، یعنی ما چرا از بچگی این فرهنگ در کشورمون وجود نداره یا نهادینه نشده که یه عرق خاصی در وجود کودکان و نوجوانا و دانش آموزای ما باشه که تعصب داشته باشن نسبت به زبانشون. میخوام بگم یعنی شدنیه، حتی در دنیای امروز هم شدنیه. حالا یه مثال عینی هم زدم، کشور فرانسه که خیلی رو زبانش حساسه.
قبول دارم فرمایشتون رو. نه بفرمایید، ما چون کشوری هستیم که علارغم تنوع قومیتی، تنوع زبانهای محلی، انسجام بخش این هویت ملی ما و این تنوع قومیتی ما زبان فارسی است. خوشبختانه این تفکر در مدیریت کلان کشور و شخص مقام معظم رهبری وجود داره که زبان فارسی به عنوان زبان فاخر و زبان حتی زبان علمی جهان باید مبنا قرار بگیره.
درسته.
ما ضعف‌هایی رو که بیشتر داریم دنبال می‌کنیم، ضعف‌هایی است که در اجرای قوانین و مقررات داریم. ما سند تحول بنیادین آموزش پرورش همین فرمایش سرکار رو دنبال میکنه که ما در نظام آموزش و پرورش باید تعلق زبانی و تعلق هویتی رو در طریق بیان زیبایی های زبان ادب فارسی مشخص
بشه. آفرین، دقیقاً مسئله من اینه. یعنی حالا ما به صورت قهری بیایم بگیم آقا تابلوهای در واقع مغازه هاتون رو عوض بکنین، اسم رستوراناتون رو انگلیسی نذارین، تابلوهای شهری رو فارسی بنویسین، اینا همه به صورت قهریه. ولی اونی که جواب میده این نهادینه کردن فرهنگ زبان فارسی دوست داشتن در وجود دانش آموزای ماست.
ما بیشتر آموزش رو از جنبه تربیتی میخوایم دنبال بکنیم تا جنبه های سلبی یا جنبه های نظارتی. بنابراین روی کردی که الان در نظام های فرهنگی و نهادهای فرهنگی وجود داره و بیانی هم که رهبری داشتن رو بازسازی ساختارهای فرهنگی کشون، من ناظر به همین ابعاد محتوایی و هویت ساز سازمان های فرهنگی است تا صرف ارائه سری خدمات یا یه سری فعالیت ها و رویدات ها. بنابراین ما تلقی خودمون این هست که اگر روزنامه ای منتشر میشه، قبل از اینکه یک خبر رو منعکس بکنه، زیبایی های زبان و ادب فارسی رو باید منعکس بکنه. یک فیلم ما باید بیانگر زیبایی های زبان و ادب فارسی ما باشه. بنابراین این نوع رویکردها طبیعتا در جشنواره های فرهنگی هنری ما، در برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی هنری ما، در آموزش های مهارتی، آموزش های رسمی، آموزش های تکمیلی ما، در همه ابعادی که جنبه های تربیتی داره، زبان و ادب فارسی باید جایگاه خودشو پیدا بکنه. ما در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی به جهت هم زمان دبیران گذشته، هم زمان دبیر فعلی های دکتر خسرو بنا، دنبال این هستیم که اگر مانع قانونی وجود داره، اگر ظرفیتی وجود داره که اون ظرفیت مانع تحقق این قوانین و مقررات و مصوبات خوبی که در سطح کشور در روزی پاسداش زبان فارسی داریم، اگر وجود داره، ما سعی کنیم اونها رو حذف کنیم و فرایند اجرایی سازی مصوبات پاسداش زبان و ادب فارسی رو دنبال بکنیم.
بله.
این سرمایه بزرگی سرمایه است که
بله،
باعث توسعه و پیشرفت کشور میشه.
درست.
زبان و ادب فارسی قدرت بازآفرینی و قدرت توانمندسازی تربیتی، ذهنی و نگرشی روی کردیه همه ملت ایران رو داره.
قطعا بیشتر راجبش حتما با شما صحبت خواهیم کرد آقای دکتر. با شما خدافظی نمی کنم، همچنان با ما همراه باشید. اما یه فاصله بگیریم، برمیگردیم. متشکرم همراه ما هستین. اینجا برنامه رهنمون با موضوع سازوکارهای حفاظت از زبان فارسی. مهمان حضوری ما هم تشریف آوردن، آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حضور پیدا کردن در استودیوی رهنمون. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. چقدر جاتون خالی بودین چند دقیقه.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم.
آقا شما شعر بخون تا آخرش بر ما. بهترین تبلیغ زبان و ادب فارسی اینه که آقای دکتر حسین علی رحیمی بر ما شعر بخونن.
البته مهمترین پشتوانه زبان فارسی هم شعر و ادبیاتش هست.
بله، صحبت میکردیم در رابطه با بحث فرهنگ سازی از حفاظت از زبان فارسی. حالا من اول یه سوال از شما بپرسم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی دقیقا مسئولیتش چیه آقای دکتر؟
ببینید، فرهنگستان زبان فارسی رسما و قانونا متولی زبان فارسی هست. یه تعبیری هست که ریاست محترم فرهنگستان هم یک دو جا این رو بیان فرمودن، ببینید ما در کشور یک پول ملی داریم، یک متولی برای پول ملی هست و اون بانک مرکزیه.
بله.
که وظیفه او سیاست گذاری و پاسداشت ارزش اون پول و سیاست هایی که برای رواج اون پول و هر مسئله مربوط به اون هست، بانک مرکزی این رو عهده‌دار هست. طبق قانون اساسی ما یه زبان رسمی داریم که زبان ملی همه مردم ایران هست با زبانهای محلی مختلفی که دارن و این میراث مشترک همه این مردمان هست. همه مردمان از بلوچستان تا آذربایجان، از خراسان تا خوزستان مالک و صاحب این میراث هستند، در او سهم دارند، حق دارند. فقط مال کسانی نیست که در تهران به زبان فارسی صحبت میکنند و در پیدایش این هم سهم داشتن، در آفرینش این سهم داشتن، نقش داشتن. اگه نقششون بیشتر از مرکز نشینان نباشه کمتر نیست قطعا. این در قانون اساسی ما هم مشخص شده. اون نهاد حاکمیتی که وظیفه پاسداشت این رو داره و سیاست گذاری در اینجا داره، یکی از اون نهادهای اصلی و در واقع بگیم نهاد اصلی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست و در همه کشورها یک چنین نهادی وجود داره که برای متولی اون زبان رسمیشون باشه.
آقای دکتر یه مثالی زدین از بانک مرکزی، کاش یه مثال بهتری میزدین. امیدوارم اونجوری که بانک مرکزی از پول ملی ما حمایت میکنه شما حمایت نکنین از زبان ادب فارسی.
این مثال از یه نظر مثال به جایی هست، به این جهت که باید بدانیم که همونطوری که ارزش پول ممکنه و روایی پول ممکنه در جامعه دچار نوسان بشه، سیاست گذاری های غلط و درست ما یا حتی اون رویکردهای درست و نادرست مردم جامعه میتواند اون ارزش همونطور که پول رو میبره بالا. ما گاهی اوقات میبینیم سیاست گذاری از اون بر ممکنه غلط نباشه، اما یه طبیعی یه موجی باعث میشه که مردم هجوم میبرن به سمت یه موضوع اقتصادی و این ارزش پول ما رو نوسان، یعنی این دوسویه است، اون نوسانی که اونجا پیدا میکنه. در بحث فرهنگ و زبان هم یک نهاد حاکمیتی فقط سیاست گذاره، بازیگران اصلیش خود مردم جامعه هستن
و نهادهای و سازمانهای مربوطه به این موضوع، مثل در واقع ارتباطی که قبل از شما ما برقرار کردیم و آقای دکتر ابراهیم معظمی گودرزی الان با ما همراه هستن، مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. در واقع آنچه که شما تصویب و تعیین میکنین باید از طریق نهادهای فرهنگی تزریق بشه به جامعه.
بله، حالا ما اون بخوایم در یه سطح وسیع تر ببینیم، خب ما گفتیم نهاد حاکمیتی هست، نهادهای حاکمیتی دیگری هستن که هر کدوم بخشی از این کار رو هم در بخش سیاست گذاری هم در اجرا بر عهده دارن. چند سال گذشته برای همین موضوع یه شورای پاسداش یا هماهنگی در واقع در وزارت ارشاد تشکیل شد که نهادهایی که به نوعی سر و کار دارن، وزارت علوم، سازمان صدا و سیما و نهادهای مختلف، وزارت بهداشت، اون جاهایی که یک کاری با حتی نیروی انتظامی، هر کدام که وظیفه‌ای درباره زبان فارسی دارن، اینها هم نهادهای دیگری هستن که سهم دارن اونجا، حالا تجمع پیدا کردن، گرد هم آمدن برای هماهنگی بیشتر. و ما نهادهای مدنی داریم که نهادهای سازمانهای مردم، نهادی که در حوزه هایی کار میکنن که بخشی از اون باز تعامل با زبان فارسی داره و عموم مردم، یعنی این نهادها به نوعی واسطه نهادهای دولتی و تک تک آحاد ملت هستن که دست. با این زبان
الان شما از شورای انقلاب فرهنگی مطالبه دارین؟ یعنی شما فرهنگستانی ها یا فرهنگستان یا شورای انقلاب فرهنگی از فرهنگستانی؟ از فرهنگستانی آقای دکتر معظمی با ما هستین؟
بله
منم. میخوام ببینم کی از کی مطالبه داره الان پیگیری کنیم. شما مطالبه ندارین از فرهنگستان؟ من که مطالبه دارم به عنوان شهروند، ولی گفتم اول به شما بگم.
خدمتتون عارضم، چون تأسیس فرهنگستان مصوبه شورای عالی است، دوستان بازوی اجرایی شورای عالی هستن.
فقط یه لحظه صبر کنی من بگم که آقای دکتر صدا رو ندارن، صدای تلفنو. آقای دکتر بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون چون فرهنگستان مصوبه شورای عالی است، بنابراین بازوی اجرایی است، ما هماهنگ با هم حرکت می‌کنیم. مطالبه ما از دستگاه‌های مجری هستن. خب فرهنگستان به وظیفش خوب داره عمل میکنه، نشست‌های مختلف داره می‌گذاره، معادل سازی خوبی رو داره ایجاد می‌کنه. من چند تا مثال عرض کنم خدمتتون. ما طی 20 سال گذشته علارغم شتابی که حالا بگیم مدرنیته، فناوری‌های جدید و تغییر ارزوگوهای ارزشی در سطح جامعه شکل گرفته، همچنان ما پیشرازی خودمون رو در حوزه